يا حمد الثنائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بلى يا لوي بسم الله. خوف خو موارد چی؟ سر نقض دیگه میگه کلمه نقض به معنای رفع هیئت اتصالیه مراد روایت نمیتونه باشه. چرا؟ چون که در موارد استصحاب، الان این دیگه ضمیرش رو درست کنید، مواردی که ما میخواییم ضرب شک کجاست؟ در استمرار متیقنه دیگه، نه اینجوریه دیگه. طهارت سابقه داریم، ما در استمرار طهارت سابقه شک عارض میشه، ضرب هم یعنی عارض شدن. فلا هیئت اتصالیه. خب وقتی که من در موارد استصحاب، درست یا نه، در موارد استصحاب شک در استمرار و متیقن عارض بشه، هیئت اتصالیه برای یقین باقی نمیمونه که من بیام چیکار کنم، بیام نقضش کنم. بعد از شک آره دیگه. بله خب گفتیم اینا رو. خب حالا مشکل کجاست؟ بزنیم به روایات. خب در نمیاد به روایات. معنای حقیقی در موارد معنا حقیقی میدونم درو و شک فی استمرار المتیقن یعنی چی؟ این همو استصحاب دیگه. معنی درو و شک فی استمرار المتیقن عبارت اخرای استصحابه یا غیر اینه؟ میدونم. خب من گفتم اینجا عبارتی مقداری نو چیز داره، براتون توضیح دادم. خب من کامل روال رو براتون توضیح دادم و بعد احساسم اینه که بیان فهم آخوند و فهم دیگران هم همونه که اینها میگن که دیگه با همون توضیح احساس میشه که اینجا شاید ذیل عبارت آقای مظفر، ولی الان عبارت درو شک فی استمرار متیقن که همون استصحابه. استصحاب تعریفش چیه؟ درو و شک فی استمرار متیقن. بعد ایشون میخواد بگه که پس من وقتی میگم لا تنقض الیقین به شک میخوام چی رو توضیح بدم؟ لا تنقض الیقین به شک یعنی عبارت اخرای استصحاب، درست یا نه؟ استصحاب رو هم که بررسی میکنم میبینم استصحاب چیه ماهیتش؟ درو و شک فی استمرار متیقن. خب با این وضعیت در استصحاب دیگه هیئت اتصالی برای یقین و برای متعلق یقین بعد از شک باقی نمیمونه. مفهوم نداره ها. ببین شما میخوای مفهومش استفاده کنی، نه اینکه مفهومش اینه که پس یعنی هیئت اتصالی قبل از شک داریم. خب دیگه مفهوم گیریه دیگه. الان اینجا عبارت خود چیز، خب عبارت یعنی مقصودم روایت و اینا نیست که مفهوم گیری کنیم، ولی علا کلن بحث ما اینه. آه میخواد بگه آقا جون هیئت اتصالیه، شما ببین بحث خوبه، میگه ندید سراغ هیئت اتصالیه. ما فرض کنم اصلا فرض کن یقین و متیقن هیئت اتصالیه دارن، اصلا دیگه یقین و متیقنی باقی نمیمونم که من بخوام. اون برداشت به عرض بنده بود. بله گفتم اون عبارت شیخه، شاید این برداشت از اون عبارت شیخه، این برداشت های مزفر از اون عبارت شیخه، نمیدونم دیگه. الان این برداشت شما چیه؟ الان ترجمهش کن. خب ترجمه کن الان. ببین میخواد بگه معنای حقیقی در نقد مورد نظر نیست. چرا؟ ترجمه کن. که چی؟ خب یعنی چی؟ این که همون استصحابه، این که خوبه برای معنای حقیقی. خب بالاش که گفته مجاز حقیقی مراد نیست. خب این که خوبه، این توضیحی که شما میدید که مفروض این است که در موارد معنای حقیقی باید شکی باشد بعد در استمرار متیقن پس هیئت نماند فلان فلان فلان، اینا که مورد نظر امامه. اگر این اگر ما این رو بگیم، یعنی روایت رو با این روایت تفسیر کنیم، دیگه لیس هو المراد من الروایت قطعا هذا المعنى الحقيقي ليس هو المراد غلط میشه. چرا؟ چطور نگفته؟ ببین ایش خون این تعلیل ربطی نداره به این آخه، این لعنه اثبات معنای حقیقیه نه رد معنای حقیقی. عبارت حاج آقا ببین میخواد بگه معنای حقیقی مراد روایت نیست، چون لازمه معنای حقیقی همون استصحابه. خیلی نمیشه. اگر اینی که شما میگید که آقا معنا لازمه معنای حقیقی این است که شکی در استمرار متیقن عارض شود و یقین برود و بعد ما نذاریم برود، این که خیلی حرف خوبیه. این یعنی شما داری خب چرا نگفتن؟ خب روایت میگه لا تنقض. میشون میخواد ثابت کنه روایت نمیتونه معنای حقیقی مد نظرش باشه. اگر معنای حقیقی اینه که این میتونه مد نظر روایت باشه، مانعی نداره. حرفی ندارم، اینی که شما میگی الان جور در نمیاد صدر و ذیلش. ببین نه، شیخ میخواد بگه کلمه نقض یه معنای حقیقی داره، معنای حقیقیش نمیتونه تو استصحاب جاری بشه. الان شما که معنای حقیقی رو تو استصحاب جاری کردی، یعنی همین استصحاب دیگه، یعنی شما میگی معنای حقیقی در استصحاب قابل جریانه، درسته؟ خب چرا روایت نباشه؟ نه خب امام به ما یعنی چی از امام پرسه؟ امام فرموده لا تنقض الیقین بالشک. چرا؟ از کجا؟ کی؟ امام گفته مجازی یا شیخ گفته؟ خب چرا برداشت شیخ مجازیه؟ میگه چون چطور نه؟ خداره ایشون بیان شیخ هست. خب این خیلی ابعد شد از اون حرف ما. ای از به قول معروف دفاعیه که نه خب ربطی به بحث نداره. ببین آقای مظفر میگه معنی الحقیقی لیس هو المراد. چرا لیس هو المراد؟ چون که معنای حقیقی نقض با استصحاب و ماهیت یقین و متیقن و اون ما نحن فیهی که داریم جور در نمیاد. اینو باید شما در بیارید از عبارت. آفرین. خب منم همینو گفتم. به چی گفتم؟ گفتم این در نمیاد، لذا من بعد براتون نظریه شیخو گفتم. گفتم که نظریه شیخ خیلی قشنگ هیئت اتصالی ما نداریم، معید برداشت بنده غیر از عبارات شیخ اشکال آخوند به شیخ بود، که آخوند برداشت از شیخ چی بود؟ الان شما این عبارتی که شما توضیح دادی خیلی ابعد شد. یعنی چی؟ یعنی میخوای بگی که معنای حقیقی مورد نظر امام نیست، چون معنای حقیقی با استصحاب کاملا جور در میاد. خب چرا نیست؟ خب که باید هست، خب چون امام در مقام بیان استصحابه. لذا حاج آقا یادتونه من گفتم لذا این عبارت یه مقداری کم داره، یعنی یا صدری ازش حذف شده یا زیدی حذف شده. بعد گفتم خیلی مهم نیست، خیلی مهم نیست به این جهت که بیان شیخ و ما براتون گفت. بعد خودتون انشاءالله میرسید رسائل، رسائل که رسیدید استصحاب بیان شیخ رو بخونید ببینید آیا اون برداشت بنده را قبول میکنید یا قبول. استصحاب اینجوری حاج آقا شما برید تو درسای خارج عبارت شیخ ده جور، خصوصا یکی از جاهای محل اختلافی هم همین بحث عبارات باب استصحابه، یکی اصلا هیچ اشکال نداره، یعنی یکی خیلیه. بعد از شیخ عبارات آخونده که محل اختلافه دیگه، مثلا این عبارت آخوند شما برید شراح عالم ها، نه الان این شرحای شراح عالم مثل مراجع تقلید و علمای بزرگ اهل کتاب وقتی میخوان عبارت کفایه رو توضیح بدن ها، یا مثلا مکاسب، مکاسب چند تا شرح داره؟ 100 تا شرح داره مکاسب شیخ. نائینی نوشته، اصفهانی نوشته، آقای مظفر نوشته، امام نوشته، آی خویی گفته، آقای مروج گفته، خیلی ها خیلی ها. اینا خیلی اشکال نداره، ولی الان این نکته ای که شما های زمیره که برگردوندید جور در مدعا با دلیل هماهنگ نیست. الان بیشتر تأمل کنید استفاده میکنید جدا. حاج آقا یکم سریع تر صفحه چند خب نه ایشون این دوتا معنا رو در عرض هم گرفته، دوتا معنای مجازی مثل اشتراک لفظی گرفته ها؟ نه الان مجاز مشهور نداریم ما الان، نه اقرب نه به معنای مشهور نیست، اقرب المجازات ممکنه اتفاقا معنای مشهور، نه اقرب المجازات همیشه دلالت بر معنای مشهور نمی کنه. ببین اگه شما تونستی ظهور درست کنی خب میشه همون قرینه صارفه، خب از ظهور عمل میکنیم، ولی اینجا فرض اینه که هر دو هم ارزن، وقتی هر دو هم ارزن من از قرینه معین استفاده. فرض مسئله اینه، حالا شما تو فرض مسئله اشکال نداره بگید که آقا احد المجازات اشهر نه اقرب، اقرب میشه ملاک تعیین اشهر است، یا بگید اصلا اقرب المجازات ملاک درستی، اینا همه جای بحث داره، من هیچ کدومو نبستم راهو براتون. یعنی شما ممکنه بگید اقرب المجازات کی گفته ملاک، من قبول ندارم، مثل وحدت سیاق در حدیث رفت شیخ کلی با وحدت سیاق بحث میکنه، بعضی از آقای میگن به چه دلیل وحدت سیاق، اینا راه بازه، شما تحقیق بکنید ببینید آیا اقرب المجازات ملاک در به عنوان قرینه معینه هست یا نیست، این راه بازه برای تحقیقتون. خب بخونیم حاج آقا بسم الله الرحمن الرحیم، رسیدیم به کجا؟ نائینی رو هم گفتیم بله. ثالثاً پس آقا نهایتاً آقای حائری، آقای مظفر کدوم معنا رو از لا تنقض استفاده کرد؟ ها؟ نه معنای آقای حائری، آقای شکیبا ها؟ امروز صبح رسیدید؟ خب کنایی، معنای کنایی بین مجاز در اسناد، که اینجا بحث زیاده دیگه ما گذاشتیم بماند تا یه وقت دیگر، و بحث بسیار انصافا بحث بسیار پرثمریه. یعنی شما در کتب آقایون چه فقه، چه اصول، چه منطق، چه ادبیات، چه تفسیر روایات و قرآن، این با مجاز. مثلا شما ببینید مقدمه، میخوام نمونه بگم، تو مثلا تفسیر مقدمه المیزان مبنایی در باب مجازات و حقایق و فلان و فلان علامه طباطبایی دارن، مبنای عرفی ادبیاتی ها، تو جلد یک گفتتش بعد تفسیرش رو مبتنی کرده بر همون مبنا. یا مثلا شما میبینید علما در اصول جای جای از مجاز و از کنایه و از این روابط معانی با هم، عبارتش اگر بخواید مثلا کلیشو بنویسید، روابط معانی با هم در جای جای اصول، در منطق، در فلسفه، حتی با باش مواجهه میشالله در نمیتونن. لذا اینجا این بحث مهمیه، تو ذهنتون باشه تا به هی، چون بعضی وقتا شما این سور از لحاظ آموزشی یک به قول معروف طلبه موفق بعضی وقتا یه سوالاتی رو تو ذهنش تیتر میکنه، میذاره فایلش هم پروندهش به شکل باز، بعد هی تو جریان سیر علمیش برای اون سوال چی پیدا میکنه؟ نکته پیدا میکنه، تا بعد از 2-3 سال میتونه اون سوال خودشو جمع‌بندی کنه، صاحب نظریه بشه. طلبه موفق تا یه 10-20 تا سوال تو ذهنش نباشن هیچی دستش نمیاد، همیشه باید یه 10-15، یعنی هیچ هم انتظار نداشته باشید که مثلا امسال، الان، سال دیگه، نه، تا وقتی که خودتون به یه جمع‌بندی. این خیلی شیوه مهمیه ها، بعضی از علما من میخوندم تو احوالاتشون مثلا شاید 10 سال 15 سال سر یه مسئله ای فکر و تحقیق و جمع آوری کردم، و کسی میتونه بگه من اصول خوندم، مثلا امسال اصول فقه مظفر رو خوب خوندم، که بگه من آقا جون 4 تا سوال دارم، اصلا جنبندی نه، هیچ، من هیچی بلد نیستم، فقط من 4 تا سوال برام به وجود اومد. این با این سیرش، این سوال عین علم ها که میگن از سوال نصف العلم، به این معنات ها، یعنی یه سوال علمی فنیه، آقا این سوال با این مبانی، با این روال، اینجا هم گیر کردم، اینجا سوال دارم، این حرفا رو هم بلدم، نه اینکه هیچی بلد نیستم. اینجا هم این نکته رو ما گفتیم. ثالثا بعد ما تقدم ينبغي ان نسال عن المراد من النقد في الاخبار، هل المراد النقد الحقيقي او النقد العملي. بعد از اینکه ما توضیح دادیم نقد یعنی معنای کنایی، یعنی نقد رو که توضیح دادیم همون معنای به قول معروف در واقع کدوم معنا شد نقد، گفتیم نقد، شیخ گفت رفع هیئت اتصالی با دو معنای مجازیش، آخوند هم که نقد رو گرفت به معنای انحلال، به معنای رفع الابرام، اما از هیئت اتصالیه و عدم هیئت اتصالیه، بالاخره معانی نقد تو ذهنمون هست دیگه، بین شیخ و آخوند و آقایون. الان ما سوالمون اینه، این که میگه لا تنقض، منظور نقد حقیقیه یا نقد عملیه؟ المعروف ان اراده النقد الحقيقي محال فلا بد ان يراد النقد العملي. نقد حقیقی که محاله، چرا محاله؟ چون یقین در اختیار ما نیست. پس منظور نقد عملیه، نقد عملی یعنی نقد در عمل، نقد در عمل، لان نقد اليقين كما تقدم ليس تحت اختیار المكلف فلا يصح النهي عنه. چون اصل نقد یقین در اختیار ما نیست، نقض از یقین درست محاله، درست نیست. و علی هذا بنا الشیخ الاعظم و صاحب الکفایه و غیرهما، و تمام آقایون، شیخ و آخوند و بقیه شاگردان آخوند، این نکته رو قائل هستند. شد این نکته کلیدی ها، الان توضیح میده. چون اینا رو ما اشارات رو گفتیم دیگه، بخونیم که عبارتمون بره جلو. لکن التدقیق فی المساله یعطی غیر هذا، انما يلزم هذا المحذور لو كان النهي عن نقض اليقين مرادا جديا، اما على ما ذكرناه من انه على وجه الكنايه فانه كما ذكرنا يكون مرادا استعماليا، فلا محذور في كون المراد الاستعمالي محالا او كاذبا في نفسه، فانما المحذور اذا كان المراد الجدي المكني عن كذلك. وعليه فحمل النقض على معناه الحقيقي اولى ما دام ان ذلك يصح بلا محذور. ده این در واقع مؤید همون نکته ایه که گفتم احتمال داره که منظور مظفر ذیل عبارت شیخ باشه. ما در رابطه با بحث لا تنقض خوب دقت کنید، عبارت رو بنویسیم یه بار دیگه این لا تنقض رو بیاریم تو ذهنمون. گفتیم عبارت اینه که لا تنقض الیقین به شک. بعد گفتیم اینجا ما چند تا چی داریم، چند در واقع صورت مسئله داریم. یکی کلمه نقضه، معنای کلمه یقین درسته یا نه؟ یکی کل این عبارت، ما قشنگ اینا رو از هم جدا کردیم بعد با هم ترکیبی نگاه کردیم. در اینجا ما گرفتاری که داریم، گرفتاری اصلیمون در واقع، گرفتاری اصلیمون قبل از معنای لغوی، حتی چون شیخ اول معنای لغوی بحث کرده بعد رفته سراغ این گرفتاری، ولی گرفتاری اصلی ما چیه؟ گرفتاری اصلی ما اینه که یقین، نقض یقین، الان این نقض به هر معنایی که میخواد باشه، نقض یقین تحت اختیار مکلف نیست. چون نقض یقین تحت اختیار مکلف نیست، یعنی شما یادتون باشه ها، اگر یک کسی گفت آقا در لا تنقض الیقین به شک، ما اصل صورت حد وسطی که اصلا بحث از کجا شروع میشه اینجوری، یک کسی از شما سوال کرد آقا این رو برای ما توضیح بده، بهش بگوید همزلیل عبارت اینه نقض یقین در اختیار ما، الان میخواد این نقض به هر معنایی هم باشه، یعنی من در واقع کلشو از بیرون نگاه کردم اول، بعد برم تو عبارت آقای یکی یکی جدا کنم، اول از بیرون باید نگاه بکنم، از بیرون که نگاه میکنم با این سوال اصلی مواجه میشم که نقض یقین اختیاری نیست. پس چطور و به چه شکل امام معصوم علیه السلام میفرماید که نقض یقین نکن؟ و این نهی به امر، به امر غیر اختیاری چیه؟ نهی لذا آقایون تو هیت و بیت افتادن برای حل این مشکل، رفتن سراغ چی؟ متعلق نقض. به خاطر این سؤال رفتن سراغ متعلق نقض، که متعلق نقض چیه؟ متعلق نقض آقایون گفتن که
ما بگیریم یقین، چون ظهور در یقینه، ولی به شکل مجاز در کلمه. بگیریم یقین ولی به شکل مجاز در حرف، یعنی بگیریم مثلا متعلق الیقین. یقین هم اینجا به معنای استعمال شده در متیقن. مثلا راه سوم چی بود؟ بگیریم مجاز در اسناد، یا بگیریم کنایه، که ما این دو راه رو انتخاب کردیم. خب الان آقای مزفری اشکال دیگه ای به آقایون داره. چرا؟ آقایون این بحث رو که مطرح کردن رفتن سراغ یه راه حل دوم، یعنی متعلق نقض و رها کردن، رفتن سراغ یه راه حل، چون گفتن نقض به چی میخوره؟ به یقین. مجاز در کلمه و مجاز در حرف هم که نداریم، دستمون از مجاز در کلمه و مجاز در حرف کوتاه. مجاز در اسناد رو آخون نگفته، آخون گفته معنای حقیقی یقین مورد نظره. یادتونه تخت اینا بسا باید یادتون باشن. یه تخصیل کردی گفتی مردده بین این که یا معنای حقیقی یقین مد نظرت باشه یا بری سراغ نظریه شی. آخون میگه من متعلق نقضو هیچ کدوم اینا نمیتونم بگیرم، چون کنایه اصلا متعرض نشده، مجاز در کلمه و آخون فقط این دوتا رو متعرض شده. گفته من برای حل این سوال یا باید قائل به مجاز در کلمه و مجاز در حرف بشم که این دو راه به درد میخورن یا نمیخورن. چرا؟ چون یکی آخلاف ظهوره، یکی قرینه نداره، یکی مستحجره، یکی فلان الاخر. گفتیم پس چون دستم از این راه کوتاهه باید برم سراغ چی؟ معنای کلمه چی؟ نقض. من میام میگم معنای کلمه نقض به این معنا دو تا معنا میتونه داشته باشه. پس این شد راه حل اول، این شد راه دوم. آخون راه اول رو نتونه، راه سراغ راه معنای کلمه نقض، یا نقض حقیقیه یا نقض عملیه. نه دو معنا داره. یه بار من میگم لاتنبود، یعنی حقیقتن لاتنبود. یه بار میگم نه، در عمل لاتنبود. الان این نقض یقین تحت اختیار مکلف نیست. کدوم نقض تحت اختیار مکلف نیست؟ عملی یا حقیقی؟ حقیقی. و الا نقض عملی یعنی که چی؟ یعنی در واقع یه نوع مجازیه. یعنی میگه تو در عمل شک و نازل منزله که این تفسیر نه این با چی جور در میاد؟ نه نقض عملی با اصل عملی، یعنی تعبدی اتفاقا. بعد انشاءالله ما میخواییم شما یه اشکال اساسی جلسه قبلش مزفر گرفتیم که آقای مزفر تو محکم پاتو گذاشتی، آقای محکم پاتو گذاشتی روی این نقطه که استثاب به هر شکل چیه؟ اصل عملی. اصلا استثاب نمیتونه همواره باشه محکم ما. ولی بعد اومدی گفتی برای حل این سوال، ببین کل دعوا سر این سوال ها، کل دعوای این روایت داره چیه؟ این سوال. اومدی قائل به کنایه شدی و کنایه رو اینجوری توضیح دادی که یقین چون یک وثاقتی دارد، یک استحکامی دارد، ما همین وثاقت یقین باعث میشه در زمان آینده هم همون گذشته رو از این بویه چی میده؟ بویه اماره میده. خب چون شما داری به یقین استناد میکنی و میگی چون یقین وثاقتی دارد و چون یقین کشفش تامه، این کشف تام به درد ما میخوره در زمان آینده. ولی آخون این روال آخون میگه نه، من میگم نقض یقین تحت اختیار مکلف نیست، نقض حقیقیه و ولی نقض عملی یعنی چی؟ نقض عملی تو معنی نقض عملی یعنی چی؟ در مقام عمل به شک اعتنا باشه، در مقام عمل به شک، نه در مقام نظر. خود در مقام اگر من نقض رو اینجوری تعریف کردم و تفسیر کردم و خواستم از این سوال و این اشکال اساسی که اشکال اساسی ها، یعنی ببینید آج آقا وقتی میگم صرف روایت که گرفتاری ما با اخباریون اینجا که میگیم بعضی وقتا روایات علمی معصومی با بعضی از این امور بدیهی عقلی منافات تنافی چی داره؟ ظاهری داره، ما باید حلش کنیم. این تنافی نه این که امام معصوم حواسش نبود، نه میخواد به زبان عرف حرف بزنه، در واقع این اشکال به عرفه نه به امامه. میگید عرف شما چطور میگی لا در خود یقین؟ چون عرف میگن به یقین عمل نکن، به علم عمل نکن، میگن اینجوری دیگه، میگن عمل نکن ازت، یعنی نقض نکن. الان تو عربی میگن نقض نکن یقین تو، مثلا عرف چطور میخوای یقین رو نقض نکنی در حالی که نقض یقین تحت اختیاره؟ ما حالا اینجا میشه یه فقه رباعیه، یعنی میگن فقه حدیث قوی که یا من باید بیام تو متعلق نقض که آخون گفت نمیتونم چون متعلق نقض از لحاظ ادبیات خلاف بود، مجبورم بیا بگم کلمه نقض منظور نقض حقیقی نیست، نقض عملی هم خیلی حرف قشنگیه چون تناسب با چی داره؟ با اصل عملی، چون تعبدیه. بلا شما هر را شک کردی به شکل اعتنا نکن، به شکل اعتنا نکن یعنی چی؟ یعنی تعبد. آقای مدفر دیگه نه آخون راه دوم نیازی، هنون راه اول رو کامل تی، راه اول یه دوتا گزینه دیگه داره که شما این دوتا گزینه رو تی، و اون گزینه چیه؟ کنایه. در کنایه اگر من گفتم لا تنقض الیقین واقعا منظور و مراد نقض حقیقیه، ولی کدوم مراد؟ مراد استعمالی، این هیچ اشکالی نداره. لذا شما میبینید وقتی که خداوند متعال در اوامر امتحانیه به حضرت ابراهیم میگه برو اسماعیل رو ذبح کن، مراد استعمالی شارعه یا مراد جزی؟ چون مراد استعمالیه اصلا کسی دیگه نمیتونه اشکال بگیره که ها اینجا پس دروغ گفته، یعنی خداوند متعال نعوذ بالله سرکار گذاشته، هر کم میگه سرکار گذاشته، نه تو مراد استعمالی ها حالا یه چیزی هاتون نمی فردار با حرف زدن دیگه مثلا چون مراد استعمالی ها نه مراد استعمالی بوده مثلا ها میشه مراد استعمالی اشکال، مراد جزی اون امتحان حضرت ابراهیم بود ها، چون اون برداشت مراد جزی کرد. وظیفه ما حمل کلام مولا بر مراد جدی الا ما خرج به دلیل، اگر جایی که خارج میشه به دلیل خود مولا میگه یا به شکل قانون باش عام و خاص و مطلق و مقید. الان در اینجا آقای مظفر میگه نقض نقض ها کدوم نقطه دارم همینو میگم نشده دیگه، نشده دیگه، چرا خو نقضیه دیگه، اشکال داره میگیری آقای مزفر؟ نه 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 اصلا متعرض نشده، یعنی نمیدونسته دیگه اشکاله، ولی الان دیگه نمیتونم موافق جسارت، یعنی آقای مزفر ما الان ما باید الان درد اگر بخواهم تا باید عبارات آقا خوند رو داریم نگاه بکنیم، فعلا من دارم چی اینجا درس میدم صرفه. حالا اگر فردا شما باید برید مثلا کفایه که رسیدید انشالله زیده این بستا باید برید عبارات و اصول فقه مزفر رو در کفایه بیارید، نه این اصول فقه مزفر رو بذارید کجا؟ همونجا دیگه تو کارتون رو نمیدونم. خب ما الان اینجا ایشون میگه اگر من کنایه بگیرم نقض نقض حقیقیه یا نقض عملیه؟ نقض حقیقیه، ولی نقض حقیقی من بگیم پی این اشکالش کار میکنی؟ یه نقض حقیقی مراد استعمالی، مراد استعمالی همه چی چی میتونه بگه؟ محال عقلی. این محال عقلی نیست، این محال عقلاییه، چون خسنقوب فلسفی نیست، بلکه محال فلسفی یعنی شما نقیزه ایم. نه عقلی که بس خارجه خوب، چون ما الان مقامون در مقام چیه؟ امر و نهی. در مقام امر و نهی تکلیف به محال، مثل تکلیف به محال هم میتونه باشه، تکلیف به محال هم میتونه داشته باشه، بگیم هم بفرم نمن. بالاخره در اراده استعمالی این هر دو مثلا زمین پسر واقعا این محال اقلالیه،
این اقلال رو من پسر آمون نکنم
اشکال ندار، ولی چون اراده اصلا اراده استعمالی فقط من لفظ رو میارم کنی برای رسیدن به مراده، ولی این لفظ رو که میارم نه به شکل مجازه بلکه به شکل حقیقی، ولی با اراده استعمالی.
من حاج آقا ببخشید، پس سیر بحثمون بعد خدمتتون میتونی قضیه.
پس آقای مظفر میخواد چی بگه؟ میخواد بگه آخون جواب این سوال قشنگ نیازی به این، بلکه همینجا میتونیم با کنایه کارش کنیم، حلش کنیم که بگیم مراد استعمالی نقض حقیقیه، ولی مراد جدی اصلا متعلق چیه؟ نقض متیقنه. نقض یعنی کنایه است از نقض متیقن.
بعد هم گفتیم که چرا و توضیحات شو هم قبلا. حالا بخونیم آقا عبارت رو بخونیم. نه مجاز نیست. بخونیم الان این رو دوباره. میفرماید که لکن التدقیق فی المسئله یعطی غیر هذا، ولی تدقیق در مسئله به ما غیر از برداشت آخوند رو میده که نقض نقض رو بگیریم نقض عملی. آقا این روال رو اگر سوال و جواب و اینا رو نمیدونم بنویسید تو ذهنتون نیارید، لب مطلب و عمق مطلب واضح نمیشه ها. و هو انما هو که اضافه شده یلزم هذا المحظور لو کان الناهی عن نقض الیقین مرادا جدیا. این سوال وقتی درسته که نقض یقین مراد جدی باشه. اما علی ما ذکرنا من انه علی وجه الکنایه فانه كما ذكرنا يكون مرادا استعماليا فقط ولا محظور في كون المراد الاستعمالي في الكنايه محالا او كاذبا في نفسه. هیچ اشکال نداره. مثلا فرض کنید آقا جون در کنایه شما میگید زیدان کثیر الرماد، در حالی که این آقا اصلا همش با چی آشپزی میکنه؟ اجاق گاز. خب این دروغ نیست؟ بگیم اشکال این دروغ نیست چون اراده استعمالیه، در کنایه این چیزا جائزه. مثلا میگی زیدان جوان الکلب، بابا اصلا سگی نیست. الان این یکی این دوستان ما رفته تو این شهرک مهدیه بهش گفتیم ولی شما صدق میکنه، چون اینا خونه های جدیدشون از بس سگ و سگای عجیب غریب زیادن، گفتم شما صدق میکنه زیدان جوان الکلب، البته کلبای شما وحشتناک چون خیلی طور سر و صدای آدم نمیده. الان اینجا به این شکله، انما المحذور اذا کان المراد مراد الجدی المکنی عن كذلك، محذور وقتیه که مراد جدی کذب یا محال باشه، و علیه فحمل النقض على معناه الحقیقی اولا ما دام ان ذلك يصح بلا محذور. پس آقا جون نقض رو حمل می‌کنی بر معنای حقیقی خودش، هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد. پس آقا جون حد وسط کار در روایات زراره چی هن؟ از اینجا بحث رو شروع کنید بعد بیایید پایین ها. به نظرم اگر آقای مظفرم اینجوری سیر بحثش رو می آورد واضح تر شاید، ولی منظور همینه، هم شیخ منظورش اینه، هم آخوند، هم آقای مظفر، هم بقیه آقایون. ان نتیجه انه اذا تمت هذه المقدمات فصح اسناد النقض الحقيقي الى اليقين، این مقدمات سگانه رو اگر خوب فرا گرفتی، نقض اسناد نقض به یقین حقیقی اولا، من اجل وثاقته، ها من اجل وثاقته من جهت ما هو یقین، از این جهت. چرا اسناد حقیقیه؟ چون خود یقین یه وثاقتی داره که ما اینجا گرفتاریمونه، که این بوی چی میده؟ روش تأمل کنید. نمیخوام بگم این من باز استقرار، میخوام فقط نکته بهتون بگم که ببینید این با مبناش میسازه یا اینجور تفسیر روایت. و این کان النهی عن و این کان النهی عن یراد بهی لازم و معنا علا سبیل کنایه. اگرچه ما به شکل ما اون اراده جدیمون لازم این معناست. خب میدونید دیگه کنایه به چی میگن؟ ذکر ملزوم و اراده لازم. فانا نقول ان الیقین لما کان فی نفسه مبرما و محکما فلا يحتاج فی صحت اسناد النقض الی الى فرض ان یکون متعلقه مما له استعداد فی ذاته للبقاء. خب الان از اینجا به بعد نقد شیخ شروع میشه. آقای مظفر میگه با این توضیحاتی که من دادم نقض یقین حقیقیه دیگه، نه نیازی به مجاز در نقض داریم و نه نیازی به مجاز در چی داریم، چون نقض ما به معنای انحلال گرفتیم اگه یادتون باشه. لذا دیگه در واقع چون یقین مبرم و محکمه میشه در واقع متعلق نقض، دیگه نیازی نداریم برای تصحیح اسناد نقض به یقین این فرض رو مطرح بکنیم که متعلق یقین حتما استعداد. پس آقا جون ایشون حرف شیخ و برد سر چی؟ خوب دقت کنید که آقای مظفر همین سیر بحث ما رو حواسش هستن. ایشون حرف شیخ و تفکیک شیخ و برد سر چی؟ ها؟ شیخ چرا قائل به اون تفسیر شد؟ چرا قائل به اون تفصیل شد؟ به خاطر این سوال. اگرچه شیخ ابتداء بحثش از نقضه ولی اصل بحث شیخ این سواله باز. هم شیخ این سوال، هم آخوند این سوال، هم آی مظفر. شیخ خواسته این سوال حل کنه، لذا اومده چیکار کرده؟ راه حل شیخ رو بهتون بگم.
راه حل شیخ اومده اینجا هم متعلق نقض رو بحث کرده، هم معنای نقض. ایشون میگه نیازی به معنای نقض نیست،
یه چیز اضافی. شیخ اصلا نیازی نداشت تو بیای معنای نقض رو. حتی شیخ حق داره، چون قبل از شیخ اول میومدن چی رو بررسی میکردن؟ محقق کانساری و اینا اول معنای نقض رو بررسی میکردن. و انما یلزم ذلک لو کان الاسناد اللفظی. وقتی انما یلزم ذلک یعنی چی؟ یعنی وقتی لازم است این کار شیخ که ما بیاییم معنای نقض رو بررسی کنیم که اسناد لفظی به چی باشه؟ به نفس المتیقن ولو علی نحو المجاز. بله اگر ما میرفتیم سراغ مجاز در کلمه حرف شیخ درست بود، اما کون ان المراد الجدی هو النهی عن ترک مقتضی الیقین، اما از آن جهت که مراد جدی این شد که ما نهی کرده امام از ترک مقتضای یقین، نه خود یقین ها، مراد جدی ها، الذي هو عباره عن لزوم العمل بالمتيقن، که ترک مقتضى اليقين همون استصحاب میشه، فان ذلك مراد لبي، این به قرینه عقلیه، این مراد لبی یعنی کنایی، چون همیشه کنایه یعنی مراد لبی بنویسید ای کنایی، چون کنایه مراد غیر از ظهور لفظه. چرا به کنایه میگن مراد لبی؟ چون در کنایه مراد غیر از ظهوره، ظهور لفظ چیه؟ مراد استعمالیه. پس مراد جدی چیه؟ مراد جدی لازمه عقلیه اون معنای موضوع لهه. زیدون کثیر الرماد، ظهور در این داره که زید خاکستر زیاد تو خونش پیدا میشه، ولی این مراد استعمالیه. مراد جدی چیه؟ لازمه اینه که لازمه این مطلب اینه که زید اهل مهمان نوازیه. ولیس فیه اسناد للنقل الى المتيقن، دوباره اینو تذکر بدیم که دیگه اسناد نقل به متيقن نیست در مقام لفظ، حتی یکون ذلك قرینه لفظیه على المراد من المتيقن، تا بعد بعضیا بخوام بگن که مجاز در کلمه است. چرا مجاز در کلمه است؟ چون اسناد به یقین درست نیست، مجبوریم اسناد بزنیم به متیقن. و السر فی ذلک ان الکنایه لا یقدر فیها لفظ المکنیه عن، در کنایه لفظ مکنیه عن یعنی لازم، یعنی مراد جدی، لفظی که مراد جدی منه در تقدیر گرفته، در استعمال کنایی چرا ابلغه؟ چون هیچ تقدیری در کار نیست. علا ان المکنی عن لیسه هو حرمت نقض المتیقن، چون مقدیعن حرمت نقض متیقن نیست، بلکه ما تقدم هو حرمت و ترک المقتضی الیقین، بلکه مقدیعن چیه؟ حرمت ترک مقتضی یقین الذی هو عبارت عن لزوم العمل بالمتیقن، فلا نقض مسند الى المتیقن، پس هیچ نقضی به متیقن نمیخوره، لا لفظن ولا لبن، حتی یکون ذلك قرینتن على ان المراد من المتيقن هو ما له استعداد في ذاته للبقاء. اصلا ما کار به متيقن نداریم، ما همش با چی کار داریم؟ با خود یقین. میگیم اسناد به یقین خورده، اراده جدی هم به مقتضای یقین خورده. اصلا کلمه متيقن تو سیستم ما وجود نداره تا بعد بریم بحث کنیم که این متيقن آیا اما از استضا مقتضی و رافعه یا مختص رافعه. مثلا اصلا متيقن ما بالاصال کار نداری، لعجل ان یکون، چون که خود یقین، تا لعجل ان یکون المتیقن مبرمن یا صح، چون شیخ چی گفت؟ گفت باید متیقن مبرم باشه که نقض اسناد نقض به متیقن صحیح بشه. معنی این استدلال شیخه. آقا استدلال شیخ چیه؟ متیقن باید مبرم باشد تا اسناد نقض به متیقن چی بشه؟ درست بشه. ما اصلا به متیقن اسنادی نداریم، اسناد همش به چیه؟ به یقینه. الخلاصه که همون دوباره همون بحثه. و صلی الله علی محمد. آقا اینجا این مقداری کار میخواد ها، انشالله خیلی هم بحث مهمیه این بحث، همین بحث مجازش و کنایش خیلی پرثمره برای انشالله سیر علمیتون. آقای آذرنیا که اومدن الحمدلله رب العالمین. آقا یه نکته، نسبت به بحث از فردا ما استصحاب کلی شروع میکنیم. استصحاب کلی خیلی بحث پرثمره ایه، اللحاظ علمی البته. ممکنه ما استصحاب کلی در فقه خیلی، البته به یه جهت زیاد داریم، بعد به تو میگم به یه جهت زیاد داریم ولی ظاهرا نداریم. الان اون جهت رو هم میگم، ولی خیلی بحث پرثمره، بحث حسه آغازی ها، بحث رابطه کلی و فرد، بحث کلی برزخی، بحث قول رجل همدانی، بحث آبا و ابنا یا اب و آب ابنا، اینا خیلی یعنی اینا تو جای جای اصول ها و گذاشتن. گفتم این اصول فقه اولش که شما خودتون انرژی دارید، حالا آخرش که انرژی ها تموم، انشاءالله تموم نشده خواهد انرژی حتما منظم انشاءالله بیاد، که این بحث هم خیلی بحث خوبیه انشاءالله. آی آقایی هم که الحمدلله، آی علیان، آی حائری و آقای زاری.